بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب در جلسات گذشته نسبت میان دانش کلام و تاریخ رو مورد بررسی قرار دادیم، گفتیم که سه دیدگاه در نسبت این دو دانش وجود داره. کسانی هستند که علم تاریخ رو زیر مجموعه کلام تلقی میکنند و معتقدند که دریافت‌های کلامی رو باید در تاریخ مبنا قرار داد و اساساً ما تاریخی بدون نگرش کلامی قبول نداریم. گروه دوم کسانی بودند که کلام رو زیر مجموعه تاریخ می دانستند و معتقد بودند که باید تاریخ رو بر کلام حاکم کرد. با ادله‌ای که داشتند نقد و بررسی کردیم، ما به این نظریه رسیدیم که دانش کلام و تاریخ دو دانش مستقل از یکدیگرند. هر کدام آیتی دارند، موضوعی دارند، روش شناسی خاص خودشون رو دارند. از این جهت نمیتوان یکی از این دو دانش رو زیر مجموعه دانش دیگر دانست. خب در همین جا هم دو روی کرد در استقلال این دو دانش بود. عده‌ای میگفتن این دو دانش مستقلند، پس بنابراین ما گزاره‌های تاریخی رو باید از گزاره‌های کلامی جدا کنیم، متکلمان گزاره‌های خودشون رو بررسی کنن با روش شناسی خودشون، با غایت خودشون، و مورخان هم اون گزاره‌ها رو با روی کرده تاریخی مورد بررسی قرار میدن. پس ما میتوانیم سرنوشت این دو دانش رو به کلی جدا کنیم و از این پس یه توصیه کلی داشته باشیم. متکلمان با تاریخ و روش‌های تاریخی سر و کاری ندارند، از آن سو مورخان هم نیازی به مباحث کلامی و نتایج کلامی ندارند. این دو دانش، این دو گروه متخصصان ممکن است موضوعی رو مورد مطالعه قرار میدند، اما هر کدام از یک جهت خاص، با یه روی کرده خاص، با نتایج خاص. این رو بحث کردیم مفصل و اشاره کردیم که این روی کرد از آن کسانی است که اولا توجه ندارند که دقیقاً موضوع و غایت دانش کلام چیست. تصورشون این است که دانش کلام یک دانش اقناعی است، یک دانش دفاعی است، کاری به تحری حقیقت نداره. از آن سو سلام داریم، مورخان هم سر و کاری با شواهد و مستندات دارن، واقعیت های رخ میده، اون واقعیت ها ظهوراتی داره، گزارشگران تاریخ اون رو گزارش میکنن. من هم به عنوان تحلیلگر تاریخ همون گزارش ها رو میبینم، بر اساس اون گزارش ها داوری میکنم. این تلقی ساده انگارانه است که از این دو دانش وجود داره. گفتیم هر دو تلقی خلاف واقعیت دانش کلام و دانش تاریخه. نه تاریخ صرفا گزارش نشانه ها و آثار و شواهده. گفتیم اگر حتی در مطالعات توصیفی تاریخی رو بپذیریم، در مطالعات تحلیلی تاریخی که محل کلام ماست امکان پذیر نیست. حالا وارد خواهیم شد، میخوام بگیم حتی در گزارش های توصیفی هم این گونه نخواهد بود که مورخ بدون توجه به مبادی کلامی بتواند در باب یک واقعه تاریخی توصیف مستقل از کلام داشته باشه. از آن سو دانش کلام هم دانشی دفاعی نیست. یه بخشی از دانش کلام و اون هم جز اخیر دانش کلام دانش دفاعی است، اصل دانش کلام چنان که بارها و بارها در تعریف کلام گفته شده، جایگاه کلام اساساً در دانش‌های دینی این است، شناخت مجموعه از حقایقی است که اون دین، اون مذهب ادعا می‌کند که چنین باورهایی مطابق با واقع. بحث در باب این گزاره‌های واقع نما کار یک دانش الهیات یا کلام. خب تا اینجای بحث معلوم شد که این دو دانش مستقل از یکدیگرند، اما نه مستقل که بتوان گزاره‌های مرتبط با این دو دانش رو مستقلاً بررسی کرد. گفتیم دست کم به دو دلیل، به دو جهت این دو دانش باید در بخشی از موارد با یکدیگر همکاری کنند. یک، اینکه موضوعات و گزاره‌های این دو دانش بعضن کاملا همپوشی دارد، که در دو جهت شخصیت‌های مقدس گزاره‌های تاریخی متون دینی، اون گزاره‌هایی هم که همپوشی ندارد اینگونه نیست که تأثیرات کلام در تاریخ، تأثیرات تاریخ در کلام رو بشه نادیده گرفت. اینو چون میخوام بحث کنیم اینو جمع‌بندی کردم. این گونه نیست. یک گزاره تاریخی است. این گزاره تاریخی از یک جهت یک واقعه تاریخی است، مورخ باید بحث کنه. از یک جهت یک معتقد کلامی است، متکلم ادعای اثبات و نفی داره. پس اون که این گزاره رو اثبات میکنه یا نفی میکنه، چه متکلم باشد یا مورخ باشد، مجبور است هم جهات کلامی هم جهات تاریخی رو در نظر بگیره. فعلا تا اینجا ما هیچ داوری در نوع برخورد با این گزاره نکردیم، فقط داریم صحنه تعاملات این دو دانش رو بررسی میکنیم تا بعدا تو روش شناسی تحلیل این گزاره بگیم راهکار چیه. یه عده از اول میخوان صورت مسئله رو پاک کنن، یا صورت مسئله یه جوری توضیح بدن که صورت واقعی مسئله نیست. ما اول با تقریر دقیق این نسبت بکنیم. پس به دو جهت این دو دانش باید با یکدیگر در پاره از گزاره‌های تاریخی تعامل داشته باشن. یک، در گزاره‌های همپوش، همپوش مستقیم یا ناهمپوش. یادتونه گفتیم گزاره همپوش اینا هست. گزاره ناهمپوش مثل چیه؟ مثال هایی میزدیم، گزاره ای که هم متکلمان باهاش سر و کار دارن، هم مورخان به نوعی سر و کار دارن، اما جز گزاره هایی نیست که مستقیما به هر دو دانش مربوط باشه.
مصداق
کلامی باشد که ممکن است لوازم تاریخی هم داشته باشه، یا از اون بر گزاره تاریخی باشد لوازم و مناسبات کلامی هم دارد، اما گزاره مستقیم هم پوش نیست. مثال میزدیم مثل چی؟
علم غیب.
چی؟
علم غیب.
علم غیب، خب نه، اگه خود گزاره علم غیب بگیریم، بله، مثلا به این معنا علم غیب یادمون باشه، علم غیب به اسمتی که متکلم ادعا میکنه، اگر در مورد شخصیت‌های تاریخی است که بروز تاریخی داشته باشه اونجا تعارض میکنه. اما بله، اما یه مدعای کلامی داریم به نام علم غیب، به نام اسمت، گزاره کلامیه، ربطی به تاریخ هم نداره. مورخ هم ابتدا بدون نمیتواند در مورد این گزاره داوری کنه، اما یه جهاتی نسبت پیدا میکنه. کجا؟ وقتی که شواهد بیرونی پیدا میکنه، گزارش آمده است که این شخصیت مطلبی را گفت خلاف واقعی در آمد، فعلی را انجام داد که ارتکاب معصیت بود. شما یا خلیفه باید عادل باشد، متکلم سنی، اما من در تاریخ نشون میدم تو عدالت روا نکرده، خلیفه سوم اومده عدالت روا نکرده. پس یه اصل گذاره ممکن است متافیزیکی باشه، کلامی باشه، اما لازمه تاریخی داره. یا از این بر گزاره تاریخی است اما یه نسبتی با کلام پیدا میکنه. مثل مثال چی میگفتی؟ اون نسب امام نه، میتونه همپوش باشه.
همپوش آره. شجاعت یا مثلا من مثلا تو خودم پیدا کرده بودم، مثلا کشته شدن تعداد بالای مردم مثلا جنگ بنی قریظه مثلا داریم، از اون طرف با روحیه امام که سازگاری
نداره. از یک طرف یه گزاره واقعا تاریخیه، متکلم اولا را به ذات کاری به این حادثه تا مثلا بنی قریظه آمده، در اون حادثه بنی قریظه نسبت‌هایی داده میشه، خودی موضوعیتی نداره، اما یک ملازماتی پیدا میکنه. یا مثلا در باب امدادهایی که در جنگ ها گزارش میشه، مثلا در جنگ احد داره یه گزارش های تاریخی مطرح میشه که 3 نفر مثلا 300 نفر آدم رو کشتن. خب این یک ملازمات کلامی پیدا میکنه، آیا خود اونها بودن؟ اگه بیم یه انسان است با زور بازوی خودش با امکانات جنگی بگیم، میگه ما چنین چیزی امکان پذیر نیست. اما اگر فرض وجود امداد الهی، اینکه ملائکه آمدن این لشکر رو امداد میکنن، پس ببینید در این گزاره های دسته دوم خود گزاره هم پوش نیست، اما ملازمات کلامی داره یا گزاره کلامی است که ملازمات تاریخی داره. پس صورت مسئله تا اینجا روشن شد. داستان در این است که اگر گزاره های تاریخی و گزاره های کلامی بعضن همپوشند، نیازمند به تعامل این دو دانش، یا اگر همپوش نیستند چون ملازماتی در دانش دیگر دارند، یه دانش نمیتونه نسبت به اون گزاره بی تفاوت باشه. متکلم در گزاره های دسته دوم نسبت به این گزاره های خاص تاریخی بی تفاوت نمیتونه باشه، از اون بر مورخان در گزاره های کلامی نمیتونن بی نظر باشن، بگن ما بحث خودمون میکنیم چه کار به گزاره کلامی داریم. اجمالا معلوم شد که اینجا باید تعاملی صورت بگیره. فصل دو تا اینجا تقریر نسبت دانش کلام و دانش تاریخ بود. از این به بعد سخن در این است که این نسبت چگونه اتفاق میافتد، چه نوع نسبت هایی دقیقاً میان گزاره های کلامی و تاریخی است، و سپس باید بگیم روش برخورد کلامی تاریخی با این گزاره ها چگونه باید باشه، تکلیف مورخان چیه، نقش تاریخ در اینجا چیست، نقش کلام چیست، آیا ما به تعارض میرسیم باید انتخاب کنیم، یا امکان جمع میان رویکرد کلامی و تاریخی وجود دارد. این بحث نهایی ماست. خب در این که بین تاریخ و کلام این نسبت وجود دارد، سوالی که مطرح میشه این است که دقیقاً نسبت ها کجاست؟ متکلمان در گزاره های تاریخی چه سهمی ایفا میکنند؟ چه نقشی رو در تاریخ رقم میزنند؟ و احیاناً مورخان چه نقشی در حوزه کلامی ایجاد میکنند؟ از این بحث ما به این نتیجه میخوایم برسیم که هم متکلمان نمیتوانند به تاریخ و روشهای تاریخی بی تفاوت باشند، بلکه به جهات متعدد که سخن خواهیم گفت نقش تاریخ در کلام نقش جدی و برجسته است. یعنی یه مورخ نمیتواند، یک متکلم نمیتواند به کلی از روشهای تاریخی خودشو جدا کند. به من چکار منابع تاریخی و مستندات تاریخی
مقدس.
چی نه، هر کدام به حسبه حال خواهیم بود. در شخصیت‌های مقدس و گزاره‌های تاریخی متون مقدس یک نحوه ارتباطه، این بعد خواهیم، یک گونه تاریخ و کلام مداخله میکنه. میخوایم بگیم حتی در گزاره هایی که هم پوش هم نیستند به دلیل ارتباطات غیر مستقیم نمیتواند یک مورخ بی تفاوت بمونه. مثالی که حالا در اینجا میتونیم بزنیم، فرض کنید همین حادثه عاشورا، بحث تفصیلیش میخوام ذهن دوستان بحث خواهیم کرد. خب تحلیل هایی که در اون حادثه عاشورا وجود داره بخش زیادیش من اختلافات کلامیه. یعنی اگر شما مبانی کلامی شهید جاوید و شهید آگاه و نظرات دیگر کنار بگذارید، از واقعه عاشورا نخواهید در مورد فلسفه حرکت امام صحبت کنید. اوائل بحث میکردیم مطالعات تحلیلی تاریخ، گفتیم اینجا رفتار یک کنشگر تاریخ معنا داره، شما باید بتونید با نیتش، با اهدافش، با کنشگران اون صحنه، رقیبانش کنار هم بگذارید، تحلیل تاریخی کنید دیگه. الان مورخ ما میخواد در باب حرکت عاشورا تحلیل کنه، خوی از همون گزاره هاییست که ناهمپوشه دیگه، یادمون باشه یه موقع داریم در مورد رفتار خاصی از سید و شهدا در صحنه عاشورا بحث میکنیم، یه گزاره همپوشه. این تشخیص خیلی مهمه ها. حالا من یه فرصت کردم یه موقع باید بیام این گونه شناسی این گزاره های تاریخی کلامی رو انجام بدم و خیلی خرد شده، فراوان در مطالعات معاصر توجه نکردن که اصلا حیث تاریخی با حیث کلامی یک واقعه چیست. یه موقع من دارم در مورد شخصیت امام حسین علیه السلام حرف میزنم، میگم ایشون آگاه بود از آینده یا آگاه نبود. این میشه گزاره کلامی که ممکنه همپوش با گزاره تاریخی هم بشه، ممکنه هم نشه. یه موقع هم دارم در مورد فلسفه قیام عاشورا صحبت میکنم، آیا اصلا قیام بود یا نه، انگیزه امام در این حرکت چی بود، تشکیل حکومت بود، امر معروف از منکر بود، نه حضرت تحت فشار، نظریات مختلف کسی ندیه، حضرت تحت فشار سیاسی و نظامی قرار گرفتن، به تعبیر بعضی ها فرار کردن از مدینه، آمدن مکه، از مکه فرار کردن، میخواستن برن کوفه، کوفه راشون نه فرار کردن به سمت کربلا، بعضی تحلیلشون ندیه. خب حالا وقتی کسی که داره واقعه عاشورا رو تحلیل میکنه، این گزاره گزاره کلامی نیست، یعنی برای متکلم مسئله فلسفه قیام عاشورا فی حد ذاته هیچ اهمیتی نداره، اهمیت مستقیم نداره، اما ملازمات کلامی داره. نه مورخ اینجا میتواند وجود علم امام یا عدم علم امام رو نادیده بگیره که بحث خواهیم کرد، نه متکلمان میتونن بگن آما چکار واسه عاشورا داریم، بذار ما بحث های علم امام رو بکنیم، امام علم غیب دارد، امام هر شود که ولایت تکوینی دارد، امام عالم به همه امور، قدرت فوق‌العاده و نامتناهی داره. بله این گزاره گزاره تاریخی است، گزاره کلامی نیست، اما اثبات و نفیش موثره. میگه محمود فقط گزاره شخصیت های مقدس، خب میگه اینطور نیست. پس ما میدان بحث رو روشن کردیم تو این سه نقطه، نقطه همپوش، نقطه ای که گزاره کلامی هست ملازمات تاریخی داره، حوزه ای که گزاره تاریخی است ملازمات کلامی داره. این سه تا رو ما باید در تحلیل های هم متکلمان هم ما اینجا الان ادعامونه که به جهات مختلف یک مورخ باید دانش کلام خاصی رو به همراه داشته باشه، یعنی نمیتواند اثباتن یا نفیاً نسبت به یک گزاره کلامی داوری نداشته باشه در این حال بگم من تحلیل تاریخی میکنم، این رو بررسی کنیم. این در مقابل رویکرد کسانی است که میگن اساساً مورخان چه کاری به کلام دارن. ما میخوایم بگیم شما هر موضع کلامی داشته باشید، با هر رویکردی که به حادثه تاریخی برخورد میکنید، باید دارای گزاره ها و دارای بار کلامی باشید. یه اصلا امکان نداره یک طرف اثبات کنید یا طرف نفی کنید، این نمیشود که شما را از این مبانی کلامی یا از درون مایه کلامی خالی کنید. برای که این مطلب روشن کنیم، حالا من جمع‌بندی خیلی مطالعات دوره تاریخی صورت گرفت را عرض میکنم بعضیاشو. این خیلی مطالعات مثلا مصداقی فراوان، پایان نامه ها، مقالات، کتاب در نسبت میان تاریخ و کلام اینجا گزارش شده. من حالا از یه زاویه میخوام اینو خیلی جمع‌بندی صورت‌بندی کنم که عزیزان از این درجه بتونن برن این تاریخ رو و این مطالعات رو ببینن و برای خودشون در واقع یک سامانه ای ایجاد کنن، چون به نظرم این تنقیح دقیق نشد. در ضرورت کلام برای تاریخ عرض کردم، بعداً از این میخوام استفاده کنیم که حالا در روش شناسی تحلیل های تاریخی چگونه باید از کلام استفاده کنیم. ما اینها رو به دو دسته تقسیم میکنیم، میگیم ابعاد سلبی در تاریخ باشه، من اینجا میزنم در تاریخ یا در مطالعات تاریخی. بخوام دقیق تر بنویسم برای که دوستان رشته شون تاریخه، سه تاش میکنم. میگم ما سه چیز داریم، این رو من فعلا بحث نکردم، شاید موفقم نشیم تو این دوره وقت بشه بحث کنیم. ما سه چیز دوستان داشته باید توجه کنیم. یکی تاریخ داریم، یعنی نقش کلام در تاریخ. پس بهتر من اول اینجا بنویسم نسبت کلام با تاریخ در سه جهت قابل بررسی است. تاریخ به مثابه یک رویداد. سوال این است که آیا انگارهای کنشگر تاریخی در وقوع حادثه مؤثر بوده یا نه؟ دو، در حوزه گزارش از رویداد، گزارشگران اون صحنه رو دیدن و در مورد اون صحنه برای ما یک گزارشی دادن، گزارشگران حادثه عاشورا، گزارشگران تاریخ اسلام. و سوم، تاریخ به مثابه مطالعه تاریخ، پژوهش در تاریخ. یه چیز سوم است. من الان به عنوان یک مورخ، یک پژوهشگر تاریخ، دارم در این ساحت سخن میگم، اما میدانم که همین مطالعه تاریخی من ناظر به چیه؟ به گزارش های تاریخی است. گزارش های تاریخی ناظر به چیه؟ به خود رویداد. ما سه چیز وقتی میگیم تاریخ یادمون باشه، و هر سه هم در نسبت میان کلام و تاریخ مؤثر. حالا ما در اینجا هر سه میتونیم بگیم. فعلا اجمالی من بگم که فعلا بحثمون در گزارش های تاریخی اینا هم الان مبتلا به ماست و تحلیل تاریخ، مطالعه تاریخ. در گزارش هایی که در تاریخ از رویدادها شده و در تحلیل هایی که مورخان نسبت به گزارش های تاریخی انجام میدن، پاره اتفاقات
سلبی میفته، یعنی نبایستنی هایی در اینها رخ میده که ریشش نگرهای کلامی یک گزارشگر تاریخ، یک نویسنده تاریخی یا یک مطالع پژوهشگر تاریخی تأثیر میگذاره تا یک تفسیری از واقعه ارائه بده که مطابق با واقعه ما اینا رو به عنوان ابعاد سلبی تأثیر کلام در تاریخ میدانیم. وجه دوم تأثیر، میخوام از این ناحیه بگم، حتی در ابعاد سلبی برای گزارشگر تاریخ، به خصوص برای تحلیلگر تاریخ، دانستن تاریخ کلام
سلبی
الان توضیح میدم. 5-6 محور، 7-8 محور ابعاد سلبی، چه آثار سلبی کلام در تاریخ بر جای میذاره. یک سری آثار سلبی مثالش تحریف میکنه، یه گزارش رو کتون نمیگه، وارونش میکنه، یه چیز دیگه میگه. تاریخ اتفاق میفته دیگه، در گزارش ها اتفاق میفته، در تحلیل های تاریخی هم اتفاق میفته. چرا بخشی از اینها مربوط به منظر کلامی بوده؟ چون یک مبنای کلامی دارد، این سبب می شود که نسبت به این گزارش تاریخی در این تحلیل تاریخی یه جور دیگر تحلیل بکنم. اینو من به عنوان ابعاد سلبی در تأثیر کلام نسبت به تاریخ از شیار بکنم. یه سری ابعاد ایجابی است. منظور از ابعاد ایجابی مجموعه تأثیراتی است که کلام در گزارش تاریخی، در مطالعات تاریخی میگذاره که گریزناپذیر. یعنی شما به عنوان گزارشگر یا تحلیلگر تاریخ باید دارای وجه کلامی باشید، و اگر چنین وجه کلامی رو نداشته باشید اصلا نمیتونید درست گزارش کنید.
شما تاریخ متن الان ندارید.
چی؟
الان تاریخ متن
نداریم. بودن که سالی
نه نه این مطالعاته که الان در اختیار ماست، کتب و غیره اینها
حتی هم
هیچ نداریم،
هیچ کس نداریم. اصلا ما ادعامون این است که ما اساسا گفتم به چه رویداد تأثیر کلام در رویداد رو بگذارید، روی بحث دیگه است، بحث جامعه شناسی، روان شناسی، جای خودش. آیا یک کنشگر می تواند بدون یک تلقی کلامی خیلی انجام بده؟ بحث خیلی مفصل دارم، اون در جاش گفتیم بین فیلسوفان تاریخ، تحلیلگران و کسان گرمش‌های تاریخی رو بررسی کردن، مطالعات تاریخی، بحث خیلی مختلف. یه دیگه گفتن که آن میشه، انسان می تواند به صورت محض مثل مکانیکی، روانشناسان تجربه گران اینجوری فکر می‌کردن و همینطور جامعه شناسان دستوندن دانشگاه تجربی اینجوری فکر میکردن. اما تقریبا نهضت قرن 19 و 20 در نقطه مقابل قرار گرفت. یه جایی میشه اشاره کردم متفکرانی که آمدن گفتن که نیست و اساسا امکان نداره که کنشگر تاریخ بدون نیت کلامی باشه. یه منظری داره، هر کنشگری بر اساس نیت عمل میکنه و اون نیت ها به هر حال یه جهتی داره، یا شما میپذیرید یا نپذیرید. بعد این بحثای خواهد
اون نیت داشت داشت با اعمال نیت فرق میکنه.
چی؟ توی رویداد اونایی که چه چیزی معتقدن، معتقدن که اصلا بدون اون نیت ممکن نیست عمل. فرق میان عمل بس کردیم بیشتانه مثل کاری بود، بعدش همینطور تا برشاید که مثل فوکو و دیگران بله مکتب آمیان نا متعلق نمیشه. اصلا کنشگر اصلا فرق بین آثار طبیعی، نظام اسباب علت و نظام رفتار و فعل در همین، اصلا موجود انسانی اونجایی که آثار انسانی داره. الان من فرض کنید در مقابل یک گرمای اینجا شروع میکنم، بدنم عرق یه خود صدای وحشتناک میاد، من رنگ چهرم عوض میشه. اینها حالات انسانی نیستن. بله اینا توش هیچ نیت و انگیزه ای هم نیست، این مربوط هست به شرایط طبیعی. اما به محضی که من وارد کنش انسانی میشم، حتما قصد و نیت التفات داری وجود داره و تا فعلی رو مثل انسانی انجام میدم، چون اختیار بکنم برمی گذینم، گذینشم تابع نگرشم. حالا چونی اصلا بحث ما نیست، من این رو حذف کردم. یه بحثی خودش داره مؤثر در بحث ما ها، ولی فعلا کاری به اون نداریم. ما الان از زاویه چی نگاه میکنیم؟ یه گزارشی که در تاریخ آمده یا تحلیلی که ما از اون گزارش های تاریخی داریم. از این منظر میخوام بگیم مؤثره، فعلا ما از این دفاع کنیم. میخوام بگیم کلام در گزارش شما از یک واقعیت، در تحلیل شما از یک واقعیت مؤثره. حالا این تأثیر گاهی تأثیر سلبی است، گاهی تأثیر ایجابی است. اول باید اینا رو اصلا تحلیل کنیم.
تناقض داره. من یک گزاره که دارم دارم مبنای اعتقادی طبق اون مبنای انسانی من پیش برم دیگه، چون من شما میگه انسان برخان
بله
پیش برم. اگر خلاف این اعتقادات رو میگم یک گزارش بیارم تناقض هم میشه.
نه گزارش بیارم نه خب
اعتقادش مشخص
بله دیگه،
خلاف اعتقاداتش یک گزارش به کتابش بیارم
ممکنه. نمیخواد بگیم 100%. نه. حالا چرا؟ خود همونم بنابر اون نکته اول، بنابر اون کسانی میگن در خود رویداد مؤثره، اونم حتما انگیزه ای داره. اگر یه جایی فلان مورخ علی رغم اعتقادش به عدالت صحابه بس خواهم کرد، آمده چیزی مطرح کرده که نقض میکنه، اونم یه انگیزه داره. اونم بدون نیت نمیتونه باشه.
چرا استرادم
انگیزه باشه؟
چیه؟
عذابی که گذاشت تاریخ صفر نه، نمیتونم. بس در همینه. به هر حال این او زمان داشته این گزارش رو میداده، معتقدی داشته یا نداشته؟
نه
داشته. نه معتقد داشته، نخواسته معتقد خودش را اعمال کنه. اینجوری بفهم. نخواسته اعمال کنه. من سوال میگم چرا نخواسته اعمال کنه؟ چرا همین طبری در فلان حادثه مثلا در باب قدیر در تاریخش نمیاره، اما مثلا یوم الدار رو میاره یا حدیث منزلت رو میاره؟ حتما این دوتا تابع انگیزه است. ببینید ما نمیخوایم بگیم هر کاری که میکند بر اساس یک اعتقادنامه است، میگیم اعتقادنامه یک فرد روش مؤثره. حالا یه جا من احساس میکنم اگر این مطلب رو مطرح کنم بر اساس اعتقاداتم، اینجا آبروم میره، جایگاه علمیم از دست میدم. یه جا ممکن بقول شما قفلت دارم، اینم یه فرضه، من یه کاری دارم انجام میدم، نیتم دارم، اما از اون معتقده فاصله میگیرم. نمیخوام در باب انسان بگیم ما 100% معتقدات فرد محسنه، همین که امکان وقوعی اون رو شما به حساب بیارید، تأثیر فعل جمله اون رو بپذیرید، پای کلام در تاریخ به میانه.
یعنی یه مورخ فقط صرف این که بخواد یه واقعه تاریخی رو نقل کنه بدون اینکه هیچ قرار و مرضی داشته باشه نمیشه.
بین واقعه تاریخی رو نقل کنه یعنی چی؟ یعنی چی؟
فرض
کنم چرا؟ یه جور ممکنه. بس اون در اون اولی بود که رویداد بود، گفتیم همون جا هم اگر داره خلاف اعتقاداتش نقل میکنم تابع یه انگیزه ایه، یه فرضم غفلته. ببینید این نظریه در مقابل کیه؟ در مقابل کسانی هست که میگوین اساساً رویدادهای تاریخی هیچ ارتباطی با نیت و اندیشه پشت صحنه نداره، تجربه گرایان، پوزیتیویستا. در مقابل تفکر پوزیتیویستی در تاریخ، جریان مقابل معتقدن که نه، انگیزه مؤثره، اندیشه مؤثره، شرایط سیاسی اجتماعی توی فرد مؤثره. همین که شما فعل جمله بپذیرید که در گزارش از واقعه تاریخی، در نقل اون گزارش، در تحلیل اون گزارش اندیشه های کلامی مؤثر بپذیرید فعل جمله. این معناش این است، میخوام بحث امروز این است، اثبات کنیم که مورخ باید به رویکردهای کلامی آشنا باشه، نمیتونه آشنا باشه.
یعنی یک مورخ عقبه اعتقادی داره؟
نه کاری به عقبه تاریخ خودش فعلا نداریم ما. عام بگید من مورخ تاریخ، من تحلیلگر تاریخ باید وجود عناصر کلامی رو در گزارش‌های تاریخی، در تحلیل‌هایی که دیگران از تاریخ دادن، او کاری که خودم دارم انجام میدم مؤثر بدونم. بله.
یعنی اگر مؤثر نمیدونم در مزان اتهام هستم.
در مزان اتهام هستم میخوام بیام بالاتر از اینه. من حتما دارم اعمال
بزن.
نه میخوام بحث کنیم، ما همون چیز نگفتیم، ما بحث میکنیم، شواهد رو نگیم، شما رد کنید نپذیرید. این بحث خیلی مهم میشده اینجا. ببینید سلویش رو توجه کنید، من اول سلویش گفتم شما چون راحت تر اعتماد برقرار کنید. ما در گزارش های تاریخی که برای من الان به عنوان یه مورخ در بین منابع تاریخی و گزارش‌های تاریخی انواع اتفاقاتی میفته که این اتفاقات تأثیر کلام رو در گزارش تاریخی نشون میده. اونها چیه؟ یکی حذف و کتمان واقعیت تاریخی است. درسته؟ یکی از مصادیق
کتمان به عنوان یه مورخ یه چیزهایی رو گزارش نمی کنه. یک جا تحریف و تغییر میام یه قسمتی از تاریخ رو عرض شود که به تعبیر دیگری مطرح میکنم. یکی از مصادیقش این است که مثلا یه اسم رو بعد میدارن میگم فلانون و فلان
فلان
این رجال یا قال و فلان جمع میگم که به کسی حسابت نه. یکی از مصادیق جا به جاییه، حادثه ای در مورد یک نفر این رو نسبتش میدم به یه نفر دیگه، نمیتونم اصل حادثه رو انکار کنم، تغییرش هم اگه من پذیر نیست. شروع میکنم داستان رو جا به جا. دیگر حذف زمینه هاست. اینا هر کدوم امروز الان تحقیقات خیلی مفصلی کتاب مقاله و پایان زیاد نوشته و هم تو کتب شیعه هم تو کتب اهل سنت نشون داده که در منابع تاریخی و تحلیل‌های تاریخی از یه اتفاقات افتاده، از یه حادثه یه زمینه ای داره، اگر اون زمینه شما اضافهش بکنید یه نتایج و لوازم پیدا میکنید. شما یه حادثه نمیتونید هم این کارش کنید، حذفش کنید، ذکرش میکنید، کل بستر اون حادثه رو حذف میکنید. موقع حذف میکنید برداشتی از اون حادثه میشه متفاوت میشه. یه جا شما حتی حذف هم نمیتونید بکنید، شروع میکنید به تحریف معنایی میکنید، توجیه میکنید. هر کدوم 10 تا 20 گزارش پیدا کنید، گزارش رو ذکر میکنه، بعد با یه جمله پشتش اون معنایی که در درون این گزارش به این واقعه تاریخی بودن رو جا به جا میکنه، مخاطب متوجه نشد که این واژه به این معناست. خب اینا چی هستند؟ اینا تأثیراتی هستند که خودآگاه یا ناخودآگاه از سوی یک مورخ در گزارش تاریخیش ظهور و بروز پیدا می‌کنه. خب تو این بخش ما میگیم تأثیر کلام و اینم قهریست که کسی نمیتونه انکارش بکنه.
اشتراک رو جز نیست دیگه؟ اشتراک رو
بله، اینا 10 تا 15 تا عنوانه که در تاریخ در واقع یه جاهایش اصلا جعل تاریخی میکنه، یه چیزی که اصلا نیست میسازه، میذاره. اشتراک موارد مشترک رو منتقل میکنه. اینا عوامل مؤثر کلامی است در حوزه گزارش تاریخی. ما میگیم اگر فقط همین محور بود و این تاثیر هم تاثیر بعدی،
یعنی
شما
نمی تفکر
چی؟
این کلن این گزینه ها زایده تفکر اعتقادی،
بله، یعنی می تواند، احتمال داریم میدیم، نمیگیم قطعا. اینا مواضعی است که هم در تاریخ وقوع پیدا کرده، نمونه های فراوان، فقط در سنت ما هم نیست، در همه سنت ها و فرهنگ ها اتفاق افتاده. میدانید این لازمش هم این نیست که گزاره کلامی داشته باشید. اکثر این گزارش های کلامی که توی حاکمیت ها نوشته شده، یه قوم، فردی از این قوم یه گزارش تاریخی نوشته شده، خیلی ملاحظات اون قوم رو کرده، یه چیزهایی رو حذف کرده، یه چیزهایی رو چیه برجسته کرده، زمینهاش حذف کرده. چرا؟ چون به این طایفه، به این قوم، به این قبیله، به این حزب سیاسی برمیخوره دیگه. یه اتفاقیست که در همه گزارش های تاریخی میفته. به اصطلاح منظر یک گزارشگر حتما تو گزارش رو و تحلیلش محصب. خب اگر چنین چیزی اتفاق میفته و تاریخ مالامال از این تأثیراته، یکی از ابزارهای برطرف کردن او آشنایی با کلام. نمیخوام بگیم تنها راهشه، یه جاهایی با مقایسه روش‌شناسی های تاریخی، مقایسه گزارش هاست، کرونولوژی تاریخی گزارش و دفعه عامل هم میتواند محصر باشه، ولی اصرار داریم که در این موارد حتما آشنایی به منظر کلامی یک مورخ و گزارشگر تاریخ یک راه بسیار مهم در فهم این خطاهای در گزارش. مثلا شما فرض کنید یک کسی نداند که این شخص سنی است و اهل سنت براشون عدالت صحابه یک اصل مقدس، هم سیاسی، هم اعتقادی، هم فرهنگی است. بسیاری از این گپ‌های تاریخی رو متوجه نمیشه. اگر شما بدانید که این کسی که صاحب این کتاب هست و این گزارش درش آمده از کسانی است که قرص و محکم قائل به عدالت صاحب است، این مثلا اهل حدیثی است، این سلفی است، یا در نقطه مقابل بداند که این معتزلی است، قائل به عدالت صاحب و معنا نیست، یا در این حد قائل به عدالت صاحب است. این کاملا یعنی آشنایی به مبانی کلامی موجود در ذهن اون نویسنده یا اون گزارشگران کاملا یک مورخ رو واقف میکنه تا بداند گاهی اوقات این تعبیر ریشه کلامی داره.
راه کاملی نیست، چون
برش جا مشخص نیست. نمیگم راه کامل نیست، عرض کردم 10 تا تکنیک وجود داره، اما فقدان اطلاعات کلامی حتما به تحلیل تاریخی آسیب میزنه. یعنی بی تردید کسی که در تاریخ است و نمیتواند تشخیص کلامی بده، بسیاری از این گپ‌های تاریخی از چشمش میفته. یا ممکنه هم متوجه بشه، میگه این گزارش وجود داره، این گزارش هم از این گزارش هست، یه جای راه حل این تعارض به فهم پیش‌داوری‌های کلامی است. قاطع نیست، شما لزوماً نمیتونید تو تاریخ بگید چون پیش‌فرض کلامیش این است حتماً غلطه. بعد عرض میکنم ممکنه اتفاقاً چون پیش‌فرض این داشته این قسمت رو دیده، یعنی من با داشتن یک پیش‌فرض کلامی در این حادثه چیزی دیدم و گزارش کردم، اونی که این پیش‌فرض کلامی رو نداره نتونسته این قسمت تاریخ رو ببینه. میخوام بگم برخلاف بعضی از محققان و اساتید که فکر میکنن اگه تونستیم ما ریشه فکر کلامی رو پیدا کنیم حتما میتوانیم بگیم که این گزاره باطله،
چرا؟ چون با معتقدات کلامی او همسوست. اصلا اینطور نیست. الان شما یه مثالی عرض کنم. دو نفر هستن در باب فلان قوم گزارش تاریخی آمده، مثلا نزاعی که قبلا مثلا بین قوم و کوفه بود، روایات در ترغیب یا تشویق کوفیان یا روایات در تشویق قومی ها، یا من این قبیله و اون قبیله فراوان داریم دیگه، اصلا گزارش روایت هم کار نداره. یه مجموعه گزارش در مورد این قبیله هست، این مجموعه گزارش در مورد اون قبیله. این گزارش ها میگن این قبیله خیلی خوب بودن، چه کارهای خوبی کردن. اون دسته گزارش های میدن میگن کارهای زشت اینا رو هم بیان میکن. خب من اگر بدانم نویسنده من وارد در این قبیله بوده یا در اون قبیله بوده، تعصبات قبیلگی داشته، میتوانم در تعارض بین این گزاره ها داوری کنم. اگر ندانم که نویسنده خودش تو کدوم جبهه است، تو کدوم جریانه، بسیاری از این گزارهای تاریخی برام مبهم میدونه. اگر بدانم من وارد یه لایه عمیق‌تری از این گزارش میکنم. خب به صرفی که سوال اینه، به صرفی که من متوجه شدم این در این جریان است و مخالف اون جریانه، آیا میتواند گزاره او رو باطل کنه؟ بله. یه فایده من در تحلیل پیدا کردم، نمونه شو بعضی خب دوستان ما کار کردن، مثلا گزارش هایی که شما در رجال کشی دارید، رجال کشی که از ویژگی هاش همین گزارش های متعارضه در مورد زراره، گزارش هایی در حد لعن و طرد و اینا وجود داره و گزارش های بلندی که از زراره در حد بسیار عالی تمجید میکنه. خب ما خیلی جاش نمیفهمیم چرا. با یه تحلیل در راویان این گزارش و جریان هایی که پشت صحنه این گزارش ها هستن تا حدودی میتونیم بفهمیم چرا این گزارش زورا را در این حد بالا میبره، اون گزارش داره زمین میزنه. اما یادمون باشه صرف دانستن تعلقات یک گزارشگر ابطال نمیکنه، تصحیح هم نمیکنه. خیلی از دوستان توجه نکنه. ای بسا اگر من در این جریان هستم و دارم از ویژگی ها و فضائل زراره گزارش میکنم، من جریان طرفدار زراره است، روایت امام صادق علیه السلام رو در تمجید زراره میارم، او تو جریان هشام ابن حکمه داره علیه زراره روایت میکنه، نم دلالت میکنه که من این گزاره رو لزوماً از روی اعتقاد ساختم، و نه نشون میده اون کسی که اینو نقد نکرده یا نقد مقابل داره باطله. ولی یک داده جدید، خود نفس این دیتا، من مورخ رو در تحلیل این گزارش ها ای بسا در نهایت با شواهد تاریخی مختلف بتونم تشخیص بدم هم این درست همون درسته. او چرا نقد نکرده؟ چون مخالف بود، نمیخواست مکلمت های زراره منتشر بشه، او بخششو گفته. اینی که طرفدار این بخش گفته اون بخش رو نگفته، یادمون باشه سری ما در تحلیل های تاریخی نباید داوری کنیم و موضع بگیریم. ولی عرض ما چیه؟ تأثیر سلبیات کلام در تاریخ الزام میکنه که مورخ از فضای اندیشه های کلامی گزارشگران تاریخ اطلاع داشته باشه، و اگر نداشته باشه بسیاری از این گذرگاه های ظریف که گاهی اوقات خیلی هم به این روشنی و وضوح نیست، اینا نمیتونه به دست بیاره. اصلش که غیر قابل انکاره، در همه متون تاریخی وجود داره، دینی و غیر دینی هم فرقی نمیکنه. اصلا دشواری کار مورخ این است که با گزارش های سوگرایانه مواجه. منظر تو گزارش مؤثره. بس کردم 14-15 مورد رو ما اینو استقرا کردیم از همین پژوهش های موجود. 14-15 مورد اثرگذاری سلبی کلام هست در گزارش های تاریخی اینا هست، توی سوگیری های سیاسیش هست، توی سوگیری های فرهنگی هست، قومی هست، مذهبی و دینی هم هست و غیر قابل انکار هم هست، گریز ناپذیر هم هست. خب حالا من به عنوان کسی که با مجموعی از این گزارش ها آشنا هستم میخوام واقعه رو از لابلای این گزارش های مختلف استخراج کنم، بگم واقعیت چه بود، چه گذشت. آشنایی با دانش کلام در اون حوزه مرتبط با این حادثه رو من باید بدونم، سوگیری های گزارشگران تاریخی رو بدونم. حتی من در جای خود عرض کردم نه تنها سوگیری بدونم، من باید رویکرد گزارشگران و صاحبان منابع تاریخی رو بشناسم. شما کافی نیست که فقط بدانید که طبری از چه اندیشه کلامی برخوردار بود، باید بشناسید که طبری در حوزه تاریخ نگاری یا در حوزه تفسیر نگاریش یا در حوزه حدیث نگاریش نحوه اعمال اندیشه های کلامیش در متن چگونه است. یعنی متدولوژی مواجهه طبری، متدولوژی کلامیه مواجهه طبری با متن تاریخ چیه؟ در پژوهش های پیش رفته اگر من این رو ندونم نمیتونم از گزارش های طبری استفاده کنم. تازه خود طبری هم نیست، طبری داره از یک منبع خبری دیگر نقل میکنه. اون نقطه عطفای اصلی گزارش های تاریخی رو من از در کلامی باید تحلیل کنم. پس به لحاظ وجود تأثیرات سلبی کلامی در گزارش های تاریخی، وقوف تحلیلگر تاریخی ما به مبانی کلامی لازم است. باز نه با این منظر که من کلام مبانی کلامیشو بدونم پس بنابر از همینجا یه قاعده درست کنم که هر چیزی طبری موافق با اعتقاد خودش نقل میکنه است پس باطل است، هر چیزی که شیخ مفید موافق با، اگر اینجوری باشه که با کل تاریخ رو صفحهش رو جمع کنه. یک. دوم، واقعیت گزارش های تاریخی هم این نیست، اتفاقا بعد بحث خواهم کرد، گاهی اوقات منظرهای کلامی در خوب دیدن واقعی تاریخی و گزارش دقیق دادن موثره. من اگر منظر مثلا خط خلافت داشته باشم اگر به سقیفه میرسم به صورت طبیعی برام سقیفه اصلا مسئله نیست، میرسم به آتش زدن خانه فاطمه زهرا اصلا برام مهم نیست، این حادثه اتفاق افتاده، اون خلیفه است، هم به ید اوز، حالا ده تا حادثه. اصلا شما نگاه کنید در گزارش های رده، گزارش های رده، نقل هایی که در گزارش رده اتفاق میفته مال منظر کلامیه. اون کسانی که خوب گزارش دادن، جزئیات رو گزارش دادن از منظر کلامی، این که با خط خلافت در این جهت مخالف بودن. اگر خوب گزارش کرده که مقابل با خط خلافت، این معناش این نیست که این گزارش متأثر از کلام است بد است، نه اتفاقا یه مورخ ممکن از همین سوگیری کلامی بهره برداری مثبت بکن، بگه اگر این خیلی داره گزارش می توجه کرده چون حساس بوده گزارشگر روی موضوع است، اون یکی اصلا براش مهم نیست. حالا رده هم یه جنگی مثل یه جنگا توی نصف صفحه کلیات رو گزارش میکنه رد میشه. پس در حوزه تأثیرات سلبی که میتونه از توش ایجابیات هم گاهی قد استخراج بشه، نقش کلام در تاریخ مهم یه جهت، اما جهت مهمتر تو تأثیرات ایجاب است. به جهات مختلف پنج حوزه رو ما نام بردیم که تأثیر کلام در تاریخ نقش ایفا میکنه، اثرگذاری میکنه و این اثرگذاری هم ایجابی، نمیخوام ارزشی بگم، بگم لازمه. ناچار یک مورخ و گزارشگر و تحلیلگر به این جهات تمسک بکنه، اثباتاً و نفیاً باید اتخاذ موضوع کلامی داشته باشه، اگه نداشته باشه باز موضوع کلامی داره. یعنی در اینجا، در اون قبلی میگیم مورخ باید با کلام آشنا باشد تا گریزگاه ها و لغزشگاه ها رو بشناسه. در اینجا میگیم مورخ باید با مبانی کلامی آشنا باشد تا تفسیر درستی از واقع ارائه کنه. چی؟
نفیان
به اثباتن. حالا
اگر نداشت
دوباره یه موضع کلامی، حالا اصل یعنی این خیلی مهمه. در پنج جهت کلام به صورت ایجابی و ضروری و به ناچار در گزارش و تحلیل تاریخی مؤثر. یک، در حوزه پیش‌فرض است. همه گزارش‌های تاریخی به ویژه هرچه این گزارشگر دقیق تر باشه، موشکافانه تر به واقعیت نگاه کنه، بخواد با زوایای جزئی تری یک واقعیت رو گزارش کنه، تحلیل که دیگه روشن. نقش پیش‌فرض‌های کلامی در گزارش‌های تاریخی خودشو نشون میده. مثلا من مثال بزنم، اینم باز توی بعضی از گفتگوها و مصاحبات و همین بحث نسبت تاریخ کلام من اشاره کردم، یادم مثلا تعداد چه اونجا گفتم و چه تعداد نمیدونم، توی آشنا بودم 8 تا 9 تا عناوین پیش‌فرض‌های کلامی است که در گزارش تاریخی موثره. یک، گزاره‌های متافیزیکی. گزاره‌های متافیزیکی، این که آیا قوانین طبیعت قابل نقض هست یا نیست، آیا عنصر فراطبیعی در معادلات و مناسبات طبیعی مؤثر یا مؤثر نیست، یه پیش‌فرض چیه؟ فلسفه علمیه؟ پیش‌فرض متافیزیکیه؟ شما باور داشته باشید به اثباتش یا معتقد باشد به اون طرف، دو فرض که بیشتر نداره. یا شما معتقدید گزاره‌های طبیعی، وقایع طبیعی، اسباب و مسببات قابل نقض هستن یا قابل نقض نیستن، یا قائلید یا قائل نیستید. نمیتونید با عنوان مورخ یا من اصلا کار به این ندارم، من چه کار به این دارم، من دارم واقعی تاریخی نگاه میکنم، گزارش تاریخی نگاه میکنم. قبول داشته باشم یا قبول نداشته باشم و نفی کنم، در گزارشم از واقعی تاریخی مؤثره. اگر معتقد باشم که میتواند فرا تاریخ، فرا طبیعت، عذر میکنم، فرا طبیعت در طبیعت مؤثر باشه، وقتی واقع رو میبینم به وجوهی از او اشاره میکنم، یه توجه و تفتنی میدم. اگه معتقد باشم که نه اصلا محاله، امکان پذیر نیست، گزارش رو یه جور دیگری میبینم. فرض کنید کسانی وایسادن به آتش انداختن حضرت ابراهیم رو دارن میبینن، معجزات. این که آیا یه دست. دسته دوم گفتیم تأثیر پیش‌فرض‌های کلامی در گزارش‌های تاریخی. من قائل به علم ویژه امام باشم، علم غیب امام رو بدانم یا ندانم، من قائل به عصمت باشم یا نباشم، قائل به کرامت و ولایت تکوینی باشم، قدرت ویژه رو قبول داشته باشم یا قبول نداشته باشم، این در گزارش تاریخی من موثره. حوادث رو من از الان، شما نگاه کنید، یه انسان سکولار ماتریالیست با یه انسان دینی که قائل به ماوراست در مقابل یه حادثه قرار میگیرن، دو جور گزارش میکنن، دو جور تحلیل قرار میکنن. شما نمیتونید بگید آه اون کسی که منکر فراطبیعت هست او داره حقیقت رو گزارش میکنه، این واقع رو داره میگه، اون کسی که قبول داره این مثلا داره تأثیرات کلامیه، این دیگه از تاریخ بیرون رفته. اثباتن و نفیان هر دو مؤثره. الان شما در حادثه عاشورا، این که معتقد باشید امام حسین علیه السلام علم داشت یا علم نداشت، علم با عاقبت خودش داشت یا نداشت، در گزارشاتون موثره، در گزارهایی که نقل میکنید از حادثه موثره، در اولویت دادن به گزارش ها، اونی که قائل است که علم نداشت، یک سری حادثه ها، عبارت ها، خطبه ها، حرکت ها رو برجسته میکنه، اون کسی که قائل است که نه علم داشت، ان الله شاء ان یرانی قتیلا، این معتقده. از همون گزاره های تاریخی یه سری حادثه های دیگر برجه میگه نگاه کنید، اینجا علارغمی که شرایط بود ولی امام از این مسیر نرفت، اون میگه نه از اون مسیر رفت. این یه مجموعه است. یه مثال دیگه عرض کنم، حتی تو کسانی که قائل به گزاره های کلامی هستن، یه دسته از پیشفرض‌ها مربوط به تعبیر من جامعه شناسیه، یعنی تحلیل جامعه شناسی از دین و رفتار مقدسانه. دو نفر در نظر بگیری، هر دو معتقد به علم ویژه امام، علم غیب پیغمبر قبول دارن. یکی معتقد است اولیای الهی علارغمی که علم غیب دارن، اما علم غیب خودشون اعمال نمی کنن. فرد دوم معتقد است که هم علم دارد و هم به علمش عمل میکنه، شو در تحلیل تاریخی و کاملا محصم. پس بلان لازم نیست حتی مبانی کلامیه، بعد من از این استفاده خواهم کرد تو بحث روش مطالعه نسبت کلام و تاریخ، این مهمه. دو تا فرضی، دو تا مبنا به شما میده و این دو تا مبنا همینطور ما یه مجموعه از پیشفرض‌های کلامی داریم که مؤثر واقع میشه در
همین. هم مثل مورخ داریم سنجیده،
بله،
یک زمان مورخ هم سنجیده بشه.
همه چی مثلا منظور چیه؟
مورخ داریم سنجیده، یک پیشفرض ها داریم.
نه،
مورخ داریم قصده داریم تاریخونه،
حتما اونا منکر اونا که نیستیم. نقش عوامل سیاسی، عشق عوامل اقتصادی، طبقه، این کار که اونم اثبات شیه که نفی مادان هم. عنوان بحث ما فعلا نسبت کلام و تاریخه، اونم بحث خودشو داره، بحثم کردم. مکاتب مختلف تاریخ پژوهی داریم که اصلا اختلافشو بسر همینه که آیا منظرها، زمینه‌های تاریخی مؤثره، مؤثر نیست. چهار جریان مهم مکاتب تاریخ پژوهی دارن که دعواشون اونجاست. ما متوانی بحثامون بخش داریم از اونجا استفاده میکنیم، یعنی مواد خام تولید کردن، ما داریم میاریم تو مسئله خودمون اش استفاده میکنه. اونا هم میتونن بیان پیشفرض‌ها و پیشنگاشته‌های اقتصادی، با طبقه مؤثر است یا مؤثر نیست، منافع سیاسی مؤثر است یا مؤثر نیست، حتما مؤثر. هر کلام هر کلام. اینجا بحثمون در نسبت تاریخ و کلامه. پس یه دسته پیشفرض. دسته دوم انتخاب موضوعات. در این که چه موضوعی رو من در تاریخ بپذیرم و چه موضوعی را یا حذف کنم یا کمتر اهمیت بدم، این تاریخ مؤثر، کلام مؤثر. می‌دانیم همه دانش‌ها، همه رفتارهای انسانی گزینش میکنه. یعنی اینطور الان همه ما 10 نفر بریم یه صحنه رو توی خیابون ببینیم، هر کدومون یه قسمتی از صحنه برامون جالب و جذابه، همون رو بیاریم گزارش بکنیم. اون میگه از ماشینش گزارش که یه ماشین بود اینجوری بود و از سرعتش بحث میکنه و از تعداد کشته های اونجا بحث میکنه و از وضعیت فجیعه. یعنی تمرکز ممکنه همه حادثه رو داریم گزارش بکنیم، اما اینکه کدام قسمت حادثه رو برجسته کنیم، این مؤثر. محور دیگر فرضیه ها، امروز اصطلاحاً تو تاریخ میگن طرح ها، یه واژه‌ای کم کم متولد شده در مطالعات تاریخی به نام طرح تاریخی. ما تو دانش های مختلف فلسفه علم میگیم فرضیه، میگیم هیچ دانشی به تولید جدید، تولیدهای عمیق و تحلیلی نمیرسه الا اینکه فرضیه بشه باشه. چون در پایان نامه ها میگید با چون فرضیه تو بگی بعد
ادله و روش اثبات فرضیه رو ذکر کنه. میگه من فرضیه ندارم. میگه فرضیه نداری معلوم است که تولید دانش تولید عمیق نیست، توصیفیه، اکتشافیه. از فیزیک، شیمی، جامعه شناسی، از جمله تاریخ، یه من دارم یه مجموعه حادثه رو کنار هم میگذارم، این فقط یک گزارش ساده است. به محضی که من میخوام این حوادث رو به هم پیوند بزنم و نتایج رو بگم، پیشتر آمد و اسبابش رو توضیح بدم، عوامل مؤثر در رو بگم، منظورم یه طرح باید داشته باشم. مثلا طرح در تاریخ دوستان مطرح شده، برای که ما از فرضیه های موضعی فراتر میاریم، از سطحی فراتر، گوشه گوشه نه، تاریخ یه طرح باید. چون نمیتوانید در مورد مثلا فرض به ایران باستان در مورد فرض کنید هخامنشیان بحث کنید، الا یه طرح تاریخی در اون دوره برای این سلسله های پادشاهی داشته باشید. اون طرح به شما کمک میکنه که اجزای تاریخ رو، این پازل رو درست بچینید و نسبت اینها رو بسنجید. توی فرضیه ها، نسبت سنجی ها، اولویت گذاری ها، ساختار دادن به گزاره‌ها و گزارش‌های تاریخی وجود داره دیگه. خب سوال اینه، من میتوانم بدون فرضیه تحلیل تاریخی کنم؟ ممکن نیست. میخوام فرضیه بسازم، میتونم بدون مؤلفه‌های کلامی فرضیه بسازم؟ ممکن. یادم باشه کلامی که من دارم اینجا میگم اثباتاً و نفیاً. شما چه باور داشته باشید به علم امام یا انکار علم امام، هر دو گزاره کلامی است. شما چه باور داشته باشید به اینکه این متافیزیک توی عالم، نظام عالم، اسباب مسبب ضروریه، جهان طبیعت خود بسنده است، مکانیزم‌های درونی داره، یا نه جهان طبیعت به گونه‌ای است که از بیرون طبیعت هم میتونه درش مؤثر باشه. هر دو کلامیه، هر دوی پیشفرض متافیزیکی هم. شما فرضی نمیتونید داشته باشید بگید آن من فرضیه میسازم، از هیچ کدام از اینا استفاده نمی کنم. من میگم اگه همه گزاره های کلامی رو از ذهنتون حذف کنید، احتمالا فرضیه های شما تبدیل شد فرضیه بسیار بسیار ساده. غیر از این خطای روش شناختی شما خواهید داشت، خطای روش شناختی داشت. یعنی اصلا در مورد این واقعه هیچ نمیدونم. واقعه که ما میدانیم این واقعه به هر حال متأثر از شرایطی بوده، یا این شرایط یا شرایط. و همینطور گفتیم یکی در حوزه روش ها، اصلا روش شناسی تاریخی در تحلیل گزاره های تاریخی بسیار کلام دارش مؤثر. الان شما با عنوان یه مورخ، به محضی که شما یک حوزه موضوعی رو بخواید مطالعه کنید، میگید از چه منابعی استفاده کنم؟ دقیقا رو کرد کلام شما مؤثره. کدام منابع رو نبینم، کدام منابع رو بر کدام منابع اولویت بدم و ترجیح بدم، یه بخشش، باز نمیگیم همه عوامل، یه بخش از این تأثیر شیوه ترکیب اطلاعات، چیزی که در باز تاریخ جدید میگن به نام ترکیب، ترکیب سازی این گزاره های پراکنده. مدل ترکیب سازی کاملا مؤثر. یکی دیگه از عناوینی که در مطالعات پیشرفته تاریخی ما داریم توجه به فلسفه تاریخ. این مؤثره، اینکه شما فلسفه تاریخ رو چی بدونید. حالا شما به یه مارکسیست بگید شما مثلا وضعیت مشروطه رو تحلیل کنید، خب یه فلسفه تاریخی داره، اثبات یاد تاریخیه، قالب تضاد میان منافع و طبقات هست، تضاد جو سنتز درست میکنه، جامعه از حالت بسیط اولیه کمون
تبدیلش به هزار طبقات اقتصادی. یه فلسفه تاریخ داره دیگه، میگه حرکت تاریخ بر اثر تضاد منافع اقتصادی شد. او فلسفه تاریخ رو بیشتر تابع مناسبات سیاسی، قدرت سیاسی میدونه. از فوکو میشل فوکو میپرسیم که اساسا عامل محرک تاریخ چیه؟ میگه هجمونی. بلکه هجمونی ها هجمونی سیاسی و هجمونی دیگه مقدمه. ساختارهای سیاسی است که اصلا ذهن من رو، ذهن کنشگران رو، فرهنگ ها رو میسازه. اصلا ممکن نیست شما به فوکو یک پدیده تاریخی رو بگید و او بر اساس فلسفه تاریخ خودش تحلیل نکنه. به هگل بگید همینطوره، به یک مورخ شیعه بگید برای تاریخ فلسفه قائله. وقتی میگه سلسله انبیا آمدن، سلسله اولیای الهی آمدن، این از آغاز مثلا با خلقت آدم شروع شده پایان به ظهور ختم میشه، این فقط شیعه هم نیست، سنی هم نگاه کنیم هم یه فلسفه داره. میخواد اون فرد به ظاهر متدین به یه دین خاصی باشد یا نباشد، یه مبنای کلامی داره. این مبنای کلامی تو فلسفه تاریخش موثره. شما میگه یه آقای اصلا معتقد فلسفه تاریخ یعنی چی؟ اصلا تاریخ فلسفه نداره، تاریخ اصلا هویت نداره، تاریخ مجموعه حوادث هست. میگم خود اینم یه فلسفه تاریخه، خود اینم یه منظر کلامی در فلسفه تاریخه. کسی که معتقد است که تاریخ هیچ منطقی ندارد، عامل محرکه‌ای بر تاریخ مسلط نیست، عوامل تاریخی همه همین پدیده های فیزیکی هستن، عوامل روانیه، این فلسفه تاریخ کلام. ما تصور میکنه استاد ما که اگر میگه من کلامی نیستم، یعنی کلن نشسته توی نقطه خلأ داره به عالم نگاه میکنه. ما اصلا نقطه خلأی برای نگرش نداریم، همه توی نقطه پرن. اگر شما تو نقطه خلأ باشی، یعنی نقطه خلأ معرفتی، اصلا شما نمیتونی حرف بزنید در مورد واقعیت. شما این منظر کلامیتون مؤثره. اینم عرض کردم 7 تا 8 تا عنصر مهم در گزارش تاریخی و تحلیل تاریخی وجود دارد که متأثر از کلامه. پس جنبندی امروز و جلسه آینده، یک مورخ به دلیل حضور سلبی اندیشه‌های کلامی که تاریخ رو تغییر میده، گزارش رو دچار تحریف میکنه، باید کلام را بداند و از تأثیرات کلامی آشنا باشه. به این دلیل که کلام در گزارش تاریخی و تحلیل تاریخی مؤثر است ایجاباً، باید اتخاذ موثق کنیم. عیبی نداره شمای استاد مورخ تاریخ میگید آقا من اصلا به هیچ کدوم از اینا باور ندارم، اصلا معتقدم که ائمه شیعه انسان‌های سن مثل دیگرانه. عیبی نداره، اینم یه موضوع کلامیه. اینا آدم‌های پاکی بودن، شجاع بودن، علمای ابرار بودن، اینم یه موضوع کلامیه. تصور نکنیم اگه کسی قائل به علم غیب شد موزه، اگه مقابلش بودی موزه کلامی نیست، اونم یه موزه کلامیه. یعنی شما از در کلامی معتقدید که ما انسان‌های برگزیده نداریم، یا نه بخواد احتیاط کنیم یه انسان‌های برگزیده داریم، عرض کردم، ولی اینها علوم فرا طبیعی و فرا انسانی عادیشون رو دخالت نمیدن، این موزه موزه کلامیه. خب کار سخت شد، کار مورخ سخت شد و مطالعات تاریخی دچار یه پیچیدگی میشه که من فرضیم، انتخاب موضوعم، همه اینا تابع چیه؟ تابع منظره. منظر هیچ کسم از منظر کلامی بیرون نیست. اینجا که میرسیم یه جریان در دوره مدرن یعنی پست مدرن به وجود آمده که اینا منکر ثباتن، قالب نسبیت. این پست مدرن ها اینا متعدد اصلا عقلانیتی وجود نداره، اینا مثل فایرابندینا معتقد به روش نیستن، ضد روش هم.
میگم مثلا برای فهم واقعیت هیچ گونه روشی نیست. اصلا عقلانیت یک توهمه. حال بعضی از متفکران داخلی خودمون هم گفتن و کتاب نوشتن و مقاله نوشتن، مدافعانی دارن دیگه. اصلا تاریخ یعنی چی؟ تاریخ روایت‌های انسان هاست. هر کسی برای خودش از واقعیت یه روایت داره. اینا هم کسانی هستن که میگن فرا روایت نداره. هر چه در دانش وجود دارد روایت هاست، هر کی هم از منظر خودش روایت میکنه. ما فقط میتونیم انتخاب کنیم. من میتونم بگم من روایت شما رو قبول دارم، این روایت شیعه رو قبول داره، اون روایت سنی رو قبول داره، این بر اساس روایت شیعه تحلیل میکنه و بر اساس روایت سنی. اینا جریان پست مدرنیست هم دیگه. حالا سوال اینه، آیا به اینجا که رسیدی ما باید به دامن پست مدرنیسم بغلطیم؟ تو مطالعات تاریخیمون بگیم ما هر کسی منظری کلامی دارد، با روایت خودش بره جلو. خب میدانیم یکی از لوازم و نتایج این نونگرش هم ضد عقلانی آنتی رشنالن، اینها ضد واقعیتن، ضد روشند، همه اینا رو داره. یکی از نتایج نسبی‌گرا میشن. یکی از نتایجی که پست مدرن ها اینجا میگیرن این است که گفتگو امکان پذیر نیست. اصلا دو تا روایت، اونا میگن دو تا گفتمان، دو تا دیسکورس، اصلا دیسکورس ها نمیتونن با هم حرف بزنن. اصلا این دعوایی که شما شیعه و سنی میکنید، سنی تا مادام میگه در چارچوب خودش داره حرف خودشو میزنه، شیعه هم داره حرف خودشو میزنه. اصلا در این روایت و در اون روایت هیچ گونه گفتگو و دیالوگی امکان پذیر نیست. به تعبیر نام میگن فرا روایت نداره. اگر یه فرا روایت باشه میگه روایت سنی روایت شیعه، بیاد من یه معیارهایی به شما میدم که میگوید این تحلیل تاریخی درست است یا این تحلیل تاریخی درست است، این گزارش از تاریخ درست است یا این گزارش از تاریخ درست است. تا قبل از پست مدرن اینجوری بود دیگه، یه عده پیدا شدن به نام پست مدرنیسم از بعد از نیچه و اینها، اینا میگن اساسا ما فرا روایت نداریم. هرچه از گفتمانیه، گفتمانی درون این روایت. خب نتیجه چی میشه؟ اصلا گفتگو و دیالوگ ممکن نیست. یا شما باید بیاید مبانی کلامی الف رو بپذیرید، درون روایت گفتمان کنید، یا باید برید در گفتمان دو شرکت کنید، با او زبان صحبت کنید. امکان نداره شما از پایگاه گفتمان یک در مورد دو صحبت کنید. شما مورخان هم تقسیم میشید. ما در باب واقعیت نمیتونیم بر اساس روش بحث و متد به نتیجه برسیم. ما باید دست به انتخاب بزنیم. پست مدرن ها اینجا که میرسن میگن دانش انتخابه. من انتخاب میکنم توی این مکتب وارد بشم، از اینجا به بعدم بر اساس همین مکتب حرف میزنم. من انتخاب میکنم وارد این مکتب بشم. پس دانش به جای عقلانیت، به جای متدولوژیک بودن، به جای تفاهم و گفتگو و تکامل معرفت، نه تکامل معرفت قبول ندارم. تکامل یعنی چی؟ هر کسی بر تینت خود میپرد میتند. اینا دارن تو مسئول خودشون هم دارن. آیا امکان پذیر است مقایسه کنیم؟ نه امکان پذیر نیست. موقع امکان پذیر نیست مقایسه بکنیم، تکامل هم میمناست. اصلا تکامل در روز دانش ممکن نیست. خب حالا سوال اینه، آیا ما با پذیرش تأثیرات سلبی و ایجابی که هر دو هم قهرآمیز میدونیم، هم سلبیات مؤثر است حتما، هم ایجابیات مؤثر است حتما، باید بگیم، یعنی الان باید استدلال، آیا نتیجه این نوع نگرش افتادن در قالب گفتمانی ها روایتی ها، اینا میگن نریشن ها، این ها مؤثره، دیسکورس هاست که مؤثره، اینجوری بریم یا بگیم نه علی رغمی که تأثیر مبادی کلامی رو اثباتن و سلبن قبول داریم، اما معتقدیم که روش شناسی تحلیل ممکنه، گفتگو بین دوتا مجموعه، دوتا تحلیل ممکنه، امکان داوری در مورد یک گزارش تاریخی امکان پذیره. چگونه؟ اون بحث اثباتی ماجراست که ما باید بتوانیم یک روش شناسی مناسب علمی تاریخی ارائه کنیم که با فرض وجود نقش کلام در تاریخ راهکاری برای رسیدن به حقیقت رو هم ارائه بده و امکان گفتگوی علمی رو در جامعه مورخان، در جامعه متکلمان فراهم بکنه. خدا ان شاء الله در جلسه آینده.
اللهم صل علی محمد. جا با این وجود پس برای حل تعارض کلام و تاریخ ما تعارض نیست، پس ببینیم که آقا یه رویکرد کلامی اتفاق کنیم و تاریخ رو بر اون قالب یه جورایی بشیم.
نه، اگه این گفتن اگه پست مدرن شما بشید میگه چون تأثیر کلام ناگزیره پس شما با دست به انتخاب بزنید، ببین من این روی کرده کلامی قبول دارم یا اون روی کرده کلام. این جریان پست مدرن هاست، این به نسبیت می انجامه به نفی عقلانیت، نفی تفاهم، اینا ما رد میکنیم. این چنین نیست، بلکه باهی